بیاین یه لحظه چشامون رو ببندیم و بریم یه سفر کوتاه. پاریس، سال 1979. هوا نیمه ابریه. سنگ فرش‌های خیابون هنوز از بارون شب قبل خیسن. کافه‌های کوچک خیابون پر از آدمایی که سیگار می‌کشن و بحث می‌کنن. همینطور که از کنار رودخونه سن رد می‌شی، یه خبر داغ پخش شده. قتل مرموز مردی وسط خیابون. دو تا شاهد دیدن. تو هم مثل بقیه می‌ایستی. پلیس داره ازشون سوال می‌کنه. اولی میگه یه دعوای لفظی بود. مرد عصبی شد. یه هول کوچیک افتاد و تموم. دومی میگه نه نه، اون یکی کاملا آروم بود. قربانی خودش حمله کرد. هر دو با اطمینان حرف میزنن. نه لرزش صدا، نه تردید. انگار دارن درباره چیز کاملا روشنی حرف میزنن. تو به صحنه نگاه میکنی. یک خیابون، یک جسد، دو روایت. کدوم درسته؟ یا شاید اصلا سوالی نیست. شاید سوال اینه چطور ممکنه دو نفر یک صحنه رو ببینن اما دو تا داستان بسازن؟ واقعیت همونه که اتفاق افتاده یا همونه که مغزت اجازه میده ببینی؟ چراغ قوه رو روشن کن، میخوایم وارد معدن شیم. سلام، من مانیم، معلم زبان، عاشق داستانا، اهل کندوکاف و از اون آدمایی که همیشه یک سوال پشت هر سوالش داره. و اینجا درون معدنه، جایی که ما نمیخوایم جواب بدیم. ما میخوایم لایه رو برداریم، گرد و خاک رو کنار بزنیم و ببینیم زیر حقیقتی که عادت کردیم باورش کنیم چی خوابیده. و معدن اول ما درباره یک چیزه، ایدئولوژی. و در رگه اول قرار با همدیگه کشفش کنیم. توی این رگه میخوایم یک سوال ظاهراً ساده رو بگیریم دستمون. اصلا ایدئولوژی یعنی چی؟ چرا این کلمه اینقدر بدنام شده؟ و مهمتر از اون، چرا خیلی از ما فکر میکنیم ایدئولوژی مال بقیه است، نه ما؟ چرا هر وقت این کلمه میاد وسط، همه فوراً یاد آدمای متعصب، حکومت‌ها، حزب‌ها یا یه مش شعار خسته کننده میافتن؟ اما به ندرت به ذهنشون میرسه که شاید خودشون هم دارن از پشت یه عینک به دنیا نگاه میکنن و اون عینک اونقدر به چشمشون عادت کرده که دیگه اصلا دیده نمیشه. قبل از این که بفهمیم ایدئولوژی چیه، بیاین بپردازیم به این که این کلمه اصلا از کجا اومده. کلمات هم مثل آدم‌ها زندگی دارن. متولد میشن، بزرگ میشن، دعوا میکنن و بعضی وقتا بدنام میشن. ایدئولوژی هم دقیقاً یکی از همین هاست. برای دیدن تولدش باید برگردیم به پاریس اواخر قرن 18 هم. زمانی که انقلاب فرانسه تازه همه چیز رو زیر و رو کرده. شاه رفته، نظم قدیم فرو ریخته و یک سوال بزرگ روی میز افتاده. حالا چطور باید فکر کنیم؟ در همین زمان فیلسوفی به اسم دستوت دوتراسی یک پروژه عجیب را شروع می کند. او می گوید اگر قرار است جامعه را بفهمیم، باید اول بفهمیم ایده ها در ذهن انسان چطور ساخته می شوند. چرا بعضی باورها شکل می گیرند؟ چرا بعضی فکرها اینقدر سریع پخش می شوند؟ چرا بعضی عقاید نسل ها دوام می آورند؟ برای همین یک اسم می گذارد روی این پروژه، ایدئولوژی. خیلی ساده، یعنی علم ایده ها. نه حزب، نه شعار، نه دعوای سیاسی. فقط مطالعه این که ذهن انسان چطور فکر می سازد. اما چند سال بعد یک نفر پیدا می شود که این کلمه را تقریبا خراب می کند. اسمش؟ ناپلئون بناپارت. ناپلئون آدم عمل بود. ارتش، جنگ، قدرت. و از نگاه او این فیلسوف ها زیادی درگیر نظریه بودند. نشستن در سالن های پاریس و درباره ایده ها حرف می زنند. در حالی که بیرون امپراتوری ها در حال جنگند. برای همین با طعنه می گوید اینها فقط ایدئولوگ هستند. یعنی کسانی که در سرشان زندگی می کنند، نه در واقعیت. همین جمله تمسخرآمیز کم کم معنای کلمه را عوض می کند. از آن به بعد ایدئولوژی دیگر فقط علم ایده ها نیست، می شود مجموعه ای از باورها که آدم ها با آن دنیا را توضیح می دهند و گاهی با آن دنیا را توجیه می کنند. و از اینجا به بعد کلمه شروع می کند به سفر. از فرانسه می رود به اروپا، بعد وارد علوم سیاسی می شود، بعد جامعه شناسی و کم کم تبدیل می شود به یکی از مهمترین کلمات برای فهمیدن این که آدم ها چرا اینطور فکر می کنند. حالا بیاییم نزدیکتر، بیاییم به فارسی. جالب است که در فارسی واژه ایدئولوژی تقریباً بدون تغییر وارد زبان شده. نه ترجمه جا افتاده‌ای برایش داریم، نه معادل قدیمی. اما چیزی که تغییر کرده حس کلمه است. اگر امروز در فارسی بگویی فلانی ایدئولوژیک فکر می کند، اغلب چه حسی منتقل می شود؟ تعصب، خشکی ذهن، یک جور بسته بودن. انگار طرف از قبل تصمیم گرفته حقیقت چیست و دیگر قرار نیست چیزی نظرش را عوض کند. برای همین در گفتگوهای روزمره ایدئولوژی اغلب تبدیل می شود به یک جور اتهام. انگار می گوییم تو داری با ذهن بسته فکر می کنی. اما در علوم اجتماعی داستان کمی پیچیده تر است. اینجا ایدئولوژی فقط تعصب نیست، بلکه یک چیز بنیادی تر است. یک چارچوب دیدن جهان. مثل یک لنز. تو از پشت آن لنز دنیا را می بینی و خیلی وقتها حتی نمی فهمی لنزی وجود دارد. مثلا تصور کن دو نفر به یک شهر نگاه می کنند. یکی می گوید شهر باید پر از برج‌های بلند باشد. شیشه، فولاد، سرعت، تکنولوژی. دیگری می گوید نه، شهر باید کوتاه باشد. محله‌ای، انسانی، قابل قدم زدن. هر دو دارن درباره معماری حرف می زنند. اما در واقع پشت این حرف‌ها تصویری از جامعه خوابیده. اینکه انسان چطور باید زندگی کند، شهر باید چه شکلی باشد، پیشرفت یعنی چه؟ یعنی حتی جایی مثل شهرسازی یا طراحی ساختمان میتواند ردپای ایدئولوژی را داشته باشد، نه به شکل شعار سیاسی بلکه به شکل یک تصویر از جهان. و همینجاست که موضوع جالب میشود، چون وقتی کلمه ایدئولوژی را میشنویم معمولا ذهنمان میرود سمت سیاست، حزبها، انقلابها، چپ، راست. اما واقعیت این است که ایدئولوژی خیلی وقتها در جاهایی زندگی می کند که اصلا اسمش را نمی بریم. در اقتصاد، در آموزش، در رسانه، در هنر و حتی در چیزهای خیلی روزمره تر. اما هنوز یک سوال مهم مانده. اگر ایدئولوژی اینقدر گسترده است، چرا بیشتر ما با اطمینان می گوییم من ایدئولوژی ندارم؟ برای جواب دادن به این سوال باید یک قدم عمیق‌تر شویم. جایی که می فهمیم ایدئولوژی اصلا در ذهن انسان چطور کار می کند و آنجا رگه اصلی تازه شروع می شود. تا حالا این حس رو داشتی که وقتی با یه نفر بحث می کنی اصلا انگار طرف حرفتو نمی شنوه؟ انگار هرچی که میگی اون از قبل تصمیمشو گرفته؟ جالب اینه که اونم دقیقا همین فکر رو درباره تو میکنه و همین نقطه شروع ماست. چند سال پیش یه روانشناس سیاسی یک آزمایش ساده انجام داد. اونقدری ساده که حتی الانم آدما دوست ندارن نتیجهش رو بشنون. به شرکت کننده ها 5 تا جمله واقعی نشون دادن. جملاتی کاملا خونسا. مثل در 20 سال گذشته نرخ جرم در این کشور تغییر کرده. هیچ عددی نگفتن و هیچ نظری هم نگفتن. فقط گفتن بگو به نظرت رفته بالا یا اومده پایین. حالا نکته خفن ماجرا اینه که همه این آدم ها خودشون رو منطقی معرفی کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی اول آزمایش گفته بودن من تحت تأثیر احساسات قرار نمیگیرم و من با واقعیت پیش میرم و من بی‌طرفم. خب نتیجه چی شد؟ تقریبا همه به شکلی کاملا قابل پیشبینی همون جوابی رو دادن که ایدئولوژیشون اجازه میداد. نه داده، نه منطق، نه تفکر نقادانه، فقط و فقط نقشه ذهنی. و وقتی با باورشون جور بود میگفتن واضحه که درسته، و وقتی نمیخورد میگفتن مشکوکه، لابد رسانه دروغ گفته. و وقتی روانشناس ها برای هر گروه اعداد واقعی رو نشون دادن، حدود 80% آدم ها بازم نظرشون رو تغییر ندادن. یعنی چی؟ یعنی حتی وقتی حقیقت رو با فونت درشت چسبوندن جلوی چشمشون، باز ذهنشون گفت نه، نمیخوره به نقشم. به این میگن عقلانیتی که تو خدمت نقشه است، نه حقیقت. حالا این ایدئولوژی کجا شروع میشه؟ اون لحظه ای که تو مطمئنی داری تحلیل میکنی، در حالی که واقعا داری احساس امنیت نقشت رو حفظ میکنی. اینجوری بهتره بگم، ایدئولوژی همون موقع شروع به کار میکنه که تو فکر میکنی نداریش. شاید یکی بگه نه من متفاوتم، من بیطرفم. باشه، بذار آزمایش دوم رو تعریف کنم. یه آزمایش دیگه بود که به شرکت کننده ها دو تا مقاله نشون دادن، یکی درباره خطرات تکنولوژی و دیگری درباره فواید تکنولوژی، و شرکت کننده ها باید فقط جواب میدادن کدوم مقاله منطقی تر بود. دیگه از این ساده تر نمیشه، نه؟ حالا نتیجه چی شد؟ 90% آدم ها همونی رو منطقی تر میدیدن که به باورهای قبلیشون نزدیک تر بود. یعنی ما نه دنبال منطقیم، نه دنبال حقیقت، ما دنبال راحتی ذهنیم، و ذهن راحت تره وقتی دنیا با نقشش هماهنگه. نقشه ای که فکر میکنی نداری. همه اینا رو گفتم برای اینکه برسم به این جمله خشن ولی صادقانه. تو هیچ وقت بدون ایدئولوژی فکر نمیکنی، حتی وقتی قسم میخوری بیطرفی. بیطرفی خودش یک طرفه، بی ایدئولوژی بودن خودش یک ایدئولوژیه، و هر کسی که بگه من فقط با عقل جلو میرم معمولا اولین قربانیشه. اصلا بذار یه حقیقت رو رک بگم. آدمایی که بیشترین اصرار رو دارن که من بی‌طرفم، معمولاً غرق‌ترین آدم‌ها توی ایدئولوژی خودشون. چرا؟ چون وقتی نقشه رو توی دستت می‌بینی، حداقل می‌تونی بگی که آره، من دارم با نقشه راه میرم. ولی وقتی نقشه رو نامرئی فرض می‌کنی، دیگه هیچ چیزو چک نمی‌کنی. نه مسیر رو، نه نشانه‌ها رو، نه اینکه اصلاً مبدأ و مقصد یکیه یا نه. یا هممون تا حالا هزاران هزار فرد رو دیدیم که با اطمینان تمام میان میگن من فقط دنبال حقیقتم، احساسات تأثیری رو من ندارن، و بعد دقیقاً همون آدم با حرارت عجیبی از یک باور شخصی دفاع میکنه که انگار داره از مذهب پنهان خودش حرف میزنه. و اینجا دقیقاً همون نقطه است که باید یک کف دست خاک رو از روی نقشه ذهن کنار بزنیم. ذهن ما وکیل مدافع است، نه قاضی بی‌طرف. روانشناس اخلاق جاناتان یه جمله معروف داره که میگه ما استدلال نمی کنیم تا تصمیم بگیریم، بلکه ما تصمیم میگیریم تا استدلال بسازیم. یعنی چی؟ یعنی ذهن ما معمولا مثل یک وکیل مدافع کار میکنه، نه مثل یک قاضی. حکم از قبل صادر شده، استدلال ها بعدن ساخته میشن تا تصمیم اولیه رو توجیه کنن، و این تصمیم اولیه اغلب از جایی خیلی عمیق‌تر میاد، از منظومه ای از حس، تربیت، فرهنگ، طبقه و خاطره، چیزی که به زودی اسمش رو میذاریم ایدئولوژی پنهان. ببین، یه لحظه فکر کن داری از یه خیابون رد میشی که 20 سال ازش رد میشی، یا اصلا داری رانندگی میکنی، هیچ وقت توجه نمیکنی به تابلوها چون برات طبیعی شدن. قدرت ذهن دقیقا همینه. میشل فوکو یه حرفی داره که خیلی ها دوست دارن نقل قولش کنن ولی کمتر کسی میفهمه یعنی چی. قدرت فقط دستور نمیده، نرم میسازه. یعنی چی؟ یعنی اگه چیزی رو هزار بار تو مدرسه، تو رسانه، تو خانواده، در زبان روزمره، در نگاه مردم، در سریال هایی که شب میبینی و حتی تو جوکایی که برای خنده رد و بدل میکنی تکرار کنی، ذهنت یه برچسب خیلی خوشگل میچسبونه روش، برچسب طبیعی. و هر چیزی که اسمش شد طبیعی دیگه دیده نمیشه، دیگه نیاز به اثبات نداره، دیگه زیر سوال هم نمیره، تو فقط زندگیش میکنی. و همین جاست که ایدئولوژی از اتاق میره پشت دیوار، از صدا میره توی هوا. تو از بچگی یه سری باور، رفتار، ارزش، اخلاق، تابو، سلیقه، ترس، امید و بدیهیات رو توی هوا تنفس کردی. بعضی ها رو یادت از کجا اومدن، اما بعضی ها رو نه. ولی چون که باهاشون بزرگ شدی، ذهن میگه اینا که ایدولوژی نیستن، اینا طبیعیان. تازه بقیان که عجیبن. و همین اولین فریبیه که ذهنت تو رو میده. بیاین رو راست باشیم. الان هر چی که روش بیاین برچسب علمی یا تکنولوژیک بزنیم، نصف جامعه بدون تردید قورتش میده. در حالی که علم خودش همیشه ناقصه، تکنولوژی همیشه با انگیزه تجاری ساخته میشه و هیچ چیز تو جهان نه بی‌طرفه نه بدون منفعت. ولی ذهن مدرن یه شعار پنهان داره: اگه جدید باشه پس خوبه. و همین خودش یک ایدئولوژیه، یک ایمان خاموشه. ولی چون اسمش مذهب نیست، ما هم قبول نداریم که باور باشه. حتی ژاکلول هم اسم قشنگی بهش داده و بهش میگه جامعه تکنولوژیکی یا همون تکنولوژیکال سوسایتی. حالا دلیل سوم یا فردگرایی مدرن. یکی از مقدس‌ترین اعتقادات انسان شهری اینه که من مستقل فکر میکنم، بابا من تحت تاثیر کسی نیستم. اما واقعیت اینه که هیچ کس مستقل فکر نمیکنه. ذهن ما جمع‌بندی تمام تأثیراتیه که از هزار نفر و هزار اتفاق دیده. هممون مجموعه ای از نسل‌ها، خاطره‌ها، ترس‌ها، تجربه‌های اقتصادی، فضای رسانه‌ای، دوستان، خانواده، فامیل و الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی هستیم. ولی مغزمون دوست داره حس کنه این فکر مال خودمه، در حالی که بخش قابل توجهی ازش دارایی ما نیست، بلکه ارثیه. یا همون باور خوشپوش و غرورآور فردگرایی که داد میزنه من محصول انتخابای خودمم. اما روانشناسی اجتماعی و فلسفه مدرن فریاد میزنن که هیچ انتخابی در خلأ شکل نمیگیره. فروم میگفت انسان مدرن نه آزاد است و نه آگاه از وابستگی هایش. تنها واژه های تازه‌ای برای بندگی های قدیمیش پیدا کرده. ما تصمیم میگیریم، ولی تصمیمامون تا عمقشون پر از ردپای جامعه و الگوریتم و اقتصاده. و وقتی این ردپاها نامرئی میشن، تو فکر میکنی من خودم خواستم، که در حالی که شاید فقط انتخابت از قبل برات بسته بندی شده بود. دلیل چهارم، بی‌طرفی یک طرف است. بی‌طرفی در اکثر مواقع اسم شیک ترجیح‌های شخصیه. طرف میگه من بی‌طرفم. معنیش معمولا اینه که ترجیح من اینه که این موضوع هیچ وقت دغدغه اصلی من نباشه. این یعنی بی‌طرفیش نتیجه نیست، بلکه راحتیه و راحتی خودش یک جهت‌گیریه. یه جمله معروف است که میگه اگه وسط یه دعوای اخلاقی بیستی، داری جای یکی رو تقویت میکنی. وقتی کسی میگه من این چیزا رو دنبال نمیکنم، من سیاسی نیستم، این موضوعات به من ربطی نداره، در واقع داره وضعیت موجود رو تایید میکنه. ندیدن یه انتخابه، بیطرفی یه موزه، بیتفاوتی یک جهتگیریه، فقط اسمشون قشنگ تره. حالا پس چرا خیلی ها با افتخار میگن من ایدئولوژی ندارم؟ چون ذهن دو چیز رو با هم قاطی میکنه: نداشتن افراط با نداشتن ایدئولوژی. و فکر میکنه چون مثل طرفدارا دو آتیشه عمل نمیکنه، پس کاملا بی‌طرفه. اما ایدئولوژی نه فریاده و نه پرچم، گاهی ساکت ترین چیزیه که توی ذهنته، همون که یواشکی میگه این طبیعی تره، این منطقی تره، این درست تره، بدون اینکه ازت اجازه بگیره. بیا برگردیم به اون شب پاریس، همون 1979. یه قتل، دو شاهد، دو روایت، و هر کدوم با اطمینان میگن من حقیقت رو دیدم. ولی حالا که رسیدیم اینجا، میدونیم مشکل دروغ نبود. مشکل این بود که هر کدومشون با یه نقشه ذهنی متفاوت داشتن دنیا رو میدیدن. نقشه‌ای که با خودش خیر و شر داشت، من و تو داشت، خودی و ناخودی داشت و مهمتر از همه معنا داشت. تو فکر میکنی که داری فکر میکنی، ولی در واقع داری با یه زبون خاص حرف میزنی که قبل از تولدت نوشته شده بود. اندرو هیوود بهش میگه ایدئولوژی نه یک عقیده، بلکه ساختار معنا. یعنی توی هر قضاوت کوچک، توی هر تصمیم لحظه‌ای و حتی هر تعجبی که توی چهرت میپره یه نقشه پیشفرض در کاره، نقشه‌ای که باهاش واقعیت رو تفسیر میکنی. و حالا این سوال طلایی روی میزه که چطور بفهمی کی تو حرف میزنی و کی نقشه. و اینجا رگه اول تموم میشه. تا اینجا فقط خاک سطح رو کنار زدیم، فهمیدیم که ایدئولوژی یه جوهره نیست بلکه یه فیلتره. ولی حالا وقتشه بدونیم این فیلترها از کجا اومدن، کی این نقشه ها رو کشیده، و اصلا اگه نقشه ها با هم فرق دارن پس چند تا جهان داریم. رگه دوم جاییه که ما میریم سراغ خانواده های ایدئولوژی، از لیبرالیسم عاشق آزادی تا سوسیالیسم شیفته عدالت، از محافظه‌کاری تا آنارشیسم، از فاشیسم تا انسانگرایی، هر کدوم با چهره خودش، با آرزوها، ترسها و منطق خاص خودش. ولی و این مهمه، ما نمیخوایم مثل کتابای سیاسی بگیم که کی خوبه کی بد. قراره ببینیم این خاندانها چطور توی ذهن ما زندگی میکنن، چطور ارزشها رو میسازن، چطور حقیقت رو مدل سازی میکنن و چطور گای با هم ازدواج میکنن و بچه هایی میسازن که اسمشون مثلا میشه نئولیبرالیسم یا پاپیولیسم مدرن. پس قبل از رفتن یه جمله رو نگه دار گوشه ذهنت. اینجا پناهگاهه، جایی که سوالها امن‌تر از جوابا هستن. بیاین چشامونو ببندیم و بریم زیرتر، بریم توی تاریکی خانواده‌های فکر، جایی که ایدئولوژی‌ها نفس می‌کشن، جدل می‌کنن و گاهی آرام لبخند می‌زنن. مرسی که تا اینجا گوش دادین.